اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود الحمدلله که مناسبت و مشابهت بین امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام و مسئله ظهور و کربلا رو عاشورا رو با هم گفتگو می کردیم به این قصد و به این هدف که انشالله در ما به فضل خدای متعال و عنایت حضرتش نور فهم و توفیق عمل انشالله ایجاد بشه. از مناسبت ها و مشابهت های دیگری که هست این است که ما بحثی رو در اعتقادات شیعه داریم تحت عنوان رجعت. رجعت یعنی بازگشت. موضوعاتی که ما در اعتقادات داریم و اهل بیت علیهم السلام تعلیم فرمودن، اون موضوعات کلیاتش با عقل قابل اثباته، جزئیات و تفصیلش نیاز به نقل داره و الا آدم به انحراف کشیده میشه. شما در مسئله توحید، اینکه هر مصنوعی رو که شما میبینید، هر پدیده ای رو که میبینید، خودتون عقلن اقرار میکنید که یک صانعی میخواد، این همون بحثیه که ما شاید توی بحث مثلا اثبات وجود خدای متعال، مثلا یکی از طرقی که میگیم همین بحثه. خب این اثبات میشود که عالم و ما یک خالقی داره. بعد یه قدم جلوتر که میریم میگیم نمیشه این خالق ها متفاوت باشن. اون لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت ها رو ما الحمدلله به لحاظ عقلی میفهمیم. گاهی بعضی این بحث رو اصلا جدای از آیه قرآن و تعالیم اهل بیت میتونن به صورت عقلی اثبات کنن که آقا اون کسی که خالق منه، خالق عالمه، رب من، رب السماوات والارض. خب تا یه جاییش آدم عقلی میتونه در واقع اعتماد کنه بره جلو. از یه حدی به بعدشو من احتیاج دارم که خدای متعال برای من تفصیل ماجرا رو روشن بکنه که خب این صفات خدا چگونه است. بعد آیا من میتونم راجع به صفات خدا همون چیزایی که تو مدل بشری دیدم اونو به خدای متعال نسبت بدم؟ آیا من میتونم صفات خدا رو اندازه گیری بکنم؟ و مسائلی که وقتی آدم وارد این حوزه میشه بدون هدایت اون کسانی که عالمند و پاکند، وقت احتمال داره به خطا بیفته. جالبه در این که ما خالق میخواهیم هممون متفق نظرمون، ولی چند قدم جلو میریم اختلاف تازه شروع میشه که راجع به خدا میخوایم حرف بزنیم. نبوت هم همینه، در این که من نیازمندم کسی از جانب خدای من بیاید، به من بگوید که رضا و سخط خدا در چیست. اون که از جانب خدا میاد باید معصوم باشه. اگه بنا باشه او خطا بکنه دیگه من نمیتونم به او اعتماد بکنم. اینا رو ببینید، عقلی و به سادگی همه میفهمیم. ولی حالا رسالت انبیا چیست؟ انبیا چند نفرن؟ تفاوتشون به چیه؟ این که فرمود تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض، وجه تفضیلشون چیه؟ اولوالعزم چرا اولوالعزمه؟ وقت اختلاف مال اینجاست که من از خودم نظر میدم اولوالعزم یعنی این، دیگری میگه باید کتاب داشته باشه، اون میگه باید شریعت مستقل داشته باشه. خب بعضیاش هم مبنا نداره و بعد وقت دیگه آغاز اختلافه. رجعت اصلش از مسائلی است که عقلا قابل اثباته. اگر کسی، چون توجه کنید وقتی میگیم یه بحثی عقلی اثبات میشه یعنی یه مبانی رو پذیرفتیم، رو اون مبانی اگه بخوام یه روی قاعده عقلی حرکت بکنیم به این نتیجه میرسیم. ما میدانیم زمین بدون حجت باقی نمیماند، میدانیم حجت های خدای متعال 12 تاست، ائمه 12 تا، میدانیم زمین خالی از حجت نمی شود چون ختم رسول و ختم نبوت صورت گرفته دیگه، بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبری نیست. این که پیغمبر فرمودن به امیرالمؤمنین علیه السلام الا انه لا نبی بعدی، این توضیح شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، سخن در اینه که بعد پیغمبر اصلا نبی وجود نداره به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این یعنی ختم نبوت صورت گرفته. خب زمین بدون حجت نمی شود، حجج الهی بعد رسول خدا 12 تان. خب امام زمان علیه السلام می آیند انشاءالله و به رسم دنیایی و به این زندگی دنیا بالاخره اهل بیت علیهم السلام هر کدومشون یا مسموم یا مقتول، به هر صورت افا این مات و قتل، بالاخره هر کس تو این دنیا اجلی دارد. امام زمان علیه السلام انشاءالله که و تمتعه فیها طویلا، ولی به هر صورت اگر حضرت رفتن بعد چه می شود؟ اگر بخواد حجتی نباشد روی زمین، زمین اهلش را فرو می برد. لازم است حجتی باشد. حجت ها هم 12 تان، پس یکی از این حجج الهی باید باشند. خب ببینید تا اینجاشو من خوب فهمیدم، تا اینجاشو هر شیعه‌ای باید معتقد باشه، این از ضروریات اعتقاد شیعه است، اینو توجه بکنید. چرا؟ چون مبانیش ضروریه. یعنی وقتی من زمینو بدون حجت در واقع باور نمی کنم که برقرار باشه و حجج الهیه رو 12 تا میدونم، اصلا مولود طبیعی این دو اصل اینه که بعد امام زمان علیه السلام اگر قیامت نمی شود رجعتی صورت می گیرد. حالا این رجعت آیا ائمه به ترتیب می آیند؟ آیا اول امیرالمؤمنین علیه السلام می آیند؟ چجوری ترتیب؟ چند نوبت این رجعت صورت میگیره؟ آیا اگر مثلا چند نوبت صورت گرفت در هر اون نوبت ها همه 12 امام به همین ترتیب میان؟ آیا میشود دو امام با هم در یک زمان باشند مثل امام حسن و امام حسین علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام که بودند به معنای بودن با هم نه به معنای امامت؟ اینا چیزهاییست که من نمیدونم، اینا رو با عقل من نمیتونم کشفش بکنم. ولی اصل این مطلب که رجعت جزء در واقع اعتقادات شیعه است، در این هیچ تردیدی نیست. گاهی هم من از حد خودم پا رو فراتر میذارم، میگم چجوری میشه رجعت صورت بگیره، انگار که من قراره این کار رو انجام بدم. اگه خدای من علی کل شیء قدیر، امرو به او بسپر، او خودش بلده چی کار کنه دیگه. بعضی ها میگن چطور یه نفر هزار و چند صد سال زندگی داره میکنه، مثلا هنوز قیافش قیافه یک جوانه، مثلا یعنی یک شخص 40 سال است مثلا، یا چطور میشه همسر داشته باشه و فرزند او رو نشناسه؟ خب اینا مشکلات من نیست، خدایا ببخش، اینا مشکلات خداست. خدام که پس هرچی برمیاد، شما چرا، اون کسی که شبهه میکنه رو عرض میکنم، شما چرا به خودت فشار میاری؟ مگه شما میخوای این کار رو بکنی؟ یکی به من گفت آقا این طول عمر امام زمان یه مشکلی شده برای من. گفتم شما مگه طول عمر قراره بدی؟ اون که باید بده میده، شما راحت زندگی تو بکن، چرا مشکل خودت کردی اینو؟ خداست هر کاری میخواد بکنه میکنه دیگه. من قرار بود به خدای ایمان بیارم که علی کل شئ قدیره، برای خدا هیچ فرق نمیکنه که یه انسانیو در 80 سالگی پیر بکنه یا جوان بکنه، برای خدا که فرق نمیکنه که. ما بگیم خب نوعاً خدا، خدای ببخش این تعبیر رو، خدا نوعاً اینا رو پیر میکنه، خب این جهت بیشتر روونه براش، راحت تره تا اینکه جوان نگه داره، برای خدا هیچ فرقی نمیکنه. خدا زنده کردن، میراندن، من یحیی العظام بعد رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره، کی میخواد این استخونای پوسیده رو دوباره جمع کنه بکنه یه انسان؟ بابا همونی میکنه که خلقش کرده، چرا خودتو یه جایی نگه داشتی که اصلا مشکل اینجا نیست؟ اینو خوب عنایت کنید. بعضی شبهه‌ای که در اطراف توحید است و خدای متعال، شبهه یه جوریه که انگار من دارم شراکت میکنم در خدا در این امر. رجعت کار خداست، هر جور بخواد انجام میده، به هر حکمتی، به هر چیزی. حالا نه من میخوام رجعت رو بفهمم، عیبی نداره، کتابهای راجب رجعت نوشته شده بسیار عالی، کتابهایی که راجب امام زمان علیه السلام نوشته شده به صورت جامع بحث کرده راجب رجعت، اونجا آمده، مفصل آمده است، میتونیم بخونیم، چیزای خیلی جالب و نابی هم اونجا هست. از جمله چیزایی که آدم وقتی رجعت رو میخونه انشالله به فضل خدا امیدوار میشه، اینه که آقا ممکنه ما برگردیم، رجعت چه اتفاقی درش میفته؟ یکی از اصلی ترین مواردی که تو رجعته اینه که امام حسین علیه السلام برمیگردن و اون داستان انتقام خون اینجوری صورت میگیره. همه اصحاب امام حسین رو میارن که بهشون ظلم شده، قتله امام حسین هم میارن. واقعه تکرار میشه، متعال به عکس تکرار میشه. اگه اونجا خدای متعال اینجور مقدر کرد ان الله شاء ان یراک قتیلا، اینجا امر خداست، امر خداست. این به منزله انتقام قیامتی از اینها نیست، اون مطلب چیز دیگری است. نمیشه یه نفری امام منو کشته باشه، عالم رو به نکبت کشانده باشه، همه رو گمراه کرده باشه، بعد با یه دونه کشته شدن مثلا کار فیصله پیدا کنه. اصلا هم چیزی عقلی نیست، منطقی نیست. خدا میتواند ببخشد، ولی اونایی که با زیادتر شدن عذاب یا خلود گاهی مشکل دارن باید بشینن ببینن چه اتفاقی افتاد. بزرگواران ببینید، ما که اینجا نشسته ایم هیچ تعارف نداره، هر بدبختی که ما داریم میکشیم، هر بدبختی، تردید، شک، بد زندگی کردن، بی اعتقادی، بد اعتقادی، اضطراب، بلا تکلیفی، هر چی هر کس داره، هر سوالی داره بی جواب، در تربیت، در سعادتمندی، در عاقبت به خیری، در امور جسمی، امور روحی، هر چه که من بدبختی دارم، مال این که امامم رو بلای سرش آوردن که غایب بشه. این همه اینا مستقیف است، تعارف نداره. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه فرمودند که اگر میگذاشتید امیرالمؤمنین علیه السلام بر شما حکومت کنه، که حضرت بر حکومت بر شما نیاز نداره، شما نیاز به حضرت دارین. حضرت تعبیری دارن اینجوری که یادمه در خطبه‌ای که شاید قبل صفین بود، حالا یادم رفت، اونجا میگن حضرت، مضمون فرمایش حضرت اینه: عجب من مبتلا، من به چی آزمایش شدم، چی من دارم میگم، چی گرفتار شدیم، مردم همه از ملوکشون شاکن و ملوکشون اذیتشون میکنن، منو نگاه کن، منو مردم اذیتم میکنن، من در واقع خلیفم، من حاکمم، من امیرم، من باید از اینا ستم بکشم. همه جا مردم از امرا ستم میکشن، من از مردم باید بکشم. همه اینها مال سقیفه است. ما نمیدونیم سقیفه چه اثری گذاشته تو خلقت. ببینید وقتی امام زمان علیه السلام بیان، بعد این همه اتفاقاتی که تو عالم افتاده، شما وصف ظهور رو ببینید، این امری بوده که خدای متعال اینو اراده فرموده بودن. خدا غیر از اینو نخواسته، اینو ما درست کردیم. عالم عالم اختیاره. یه عده آمدن قصد کردن شقاوت و نکبت و حالا پناه بر خدا، امثال منم تن در دادم، حالا حداقل اگه یاری نکردم اونا رو، اقلا تماشاشی نشستم نگاه کردم، هیچ کاری هم نکردم. به هر تقدیر در رجعت از نقطه آغازش انتقام خون امام حسین علیه السلام باشه. بعد ما روایات داریم در رجعت که بعضی از ظلم هایی که اینجا شده دو طرف رو دوباره میارن. حالا اینا کدوم گروه هن؟ همه انسان ها ظلم، ظلم خاصی بوده، اینا رو نمیدونیم. ولی از چیزایی که از روایات آدم در واقع میتونه بفهمه اینه که هر کسی که نسبتش با امام حسین علیه السلام نسبت محکمی باشد، یا نسبتش با امام زمان علیه السلام نسبت محکمی باشد، او را از قبر خارج می کنند. فخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دائی فی الحاضر و البادی. این امر جدیه در واقع این مسیر پیش روی ما. لذا یکی دیگه از اشتراکات امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام اون امریست که در رجعت واقع میشه. روایت داریم که رجعت امام حسین علیه السلام هستن، امام زمان علیه السلام هم هستن. روایت داریم امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، ظهور که واقع میشه حضرت هستن. اینا همه رو داریم، تو روایت بخونید. ما داریم این قسمتشو نظر میکنیم. حالا من میخوام انشالله جز کسانی باشم که بالاخره منو برگردونن، بالاخره من امامم رو ببینم، زندگی با امام رو بچشم، خدمت بکنم، از اعوان و انصار او باشم. من در انتقام خون امام حسین علیه السلام منم نقشی داشته باشم. اینا بزرگترین آرزوها، بزرگترین دعاهاست که برای رسیدن به این به ما دعا یاد دادن، تعلیم کردن. دعای عهد که بخوانی، که حالا اگه دعای عهد مثلا اون که یک کمی طولانی تر و نتونستی کوتاه ترم داره، یا حالا اگر من مثلا حالا به هر عنوان نتوانستم اینها، دیگه حداقل این که چند ثانیه‌ای به حضرت توجهی بکنم، بگم آقا من با شما پیمان می‌بندم، امروز من حواسم به شما باشه و از اون عهد و پیمانم که با شما دارم خلاصه تخطی نکنم. مثلا عرض می‌کنم، البته دعای عهد خیلی دعای طولانی نیست، چند بارم آدم بخونه انشالله حفظ میشه و میتونه با توجه بخونه دعایی که حفظه. ولی به هر تقدیر دعاست دیگه. خب انشالله من یا از مسیر دعای عهد انشالله جزء کسانی هم که از قبر بیرون میام، یا از مسیر زیارت عاشورا انگر زغنی طلب سارک ما امام هدن ظاهر، یا از این مسیر، یا شاید توفیق دارم هر دو مسیر رو دارم طی میکنم، که انشالله جزء کسانی باشم که در رجعت منم انشالله میام. انشالله اون ناله هایی که از ته دل توفیق داشتیم کشیدیم که کاش ما اونجا بودیم، نمیگذاشتیم این کارا رو بکنن ولو در حد گرفتن یک ضربه، حداقل اینها رو که آرزو میکنیم انشالله اون موقع توفیقشو میدن. و البته از خدای متعال میخواهیم که این جملات تبدیل به ادعا نشه، که اون وقت ما رو بگن خب اینقدر ادعا کردی، حالا بفهمونیم که آیا بر این ادعات هستی یا نیستی؟ انشالله نه از باب وجه امتحان و اینکه بدونن ما صادق مینه، از باب توفیقی که خدای متعال به ما مرحمت بکنه که بتونیم جزء یاران امام زمان علیه السلام باشیم. نکته رو من عرض بکنم، این بحث رو تو این قسمت به پایان ببریم. در این که من دعا میکنم، دعای من آرزوی من است که به زبان جاری میشود، توجه بفرمایید، ما وقتی حاجتمندیم خواستمون از جانمون بلند میشه. وقتی دعا میخونیم، اون چه که اهل بیت علیهم السلام تعلیم کردن، قرار است با گفتن اون الفاظ خواستمونو درست بکنیم، خواستمونو به شرافت ببخشیم. قرار من با دعاهایی که اهل بیت یاد دادن، من با معرفت یاد بگیرم چیزای درست، مهم، سرنوشت سازو بخوام. انشالله با دعای عهد و زیارت عاشورا انشالله حاجت های من تنظیم میشه و انشالله حاجت من بشه اونجه که امام زمان علیه السلام اراده میفرمان، انشالله اون بشه. این میشه با توجه خواندن دعا، یعنی من از طریق الفاظ دعا که به من تعلیم کردن، من خودم رو تنظیم میکنم، خودم رو تربیت میکنم انشالله. در این دعا من از خدای متعال میخواهم که جز اعوان و انصار امام زمان علیه السلام باشم. خب کسی صادقان این دعا را میکند و نشان صدق دعا میتواند این باشد که به مسئله امام حسین علیه السلام، کربلا، عاشورا، مصیبت و گریه بالاخره تعلق خاطر پیدا میکنه، اگه راست میگه. ببینید من بارها جسارتا خدمتون عرض کردم این دو به هم متصلن، از زیر در ظاهر دو چیز شما میبینید ولی اینا یک حقیقتن، اینا دو روی این حقیقتن. من اگر واقعا تقاضا میکنم از خدا از اعوان و انصار حضرت باشم، قطعا در خانه امام حسین علیه السلام و در خیمه امام حسین علیه السلام ساکنم، اونجا که میشینم آرامم، دلم میخواد باشم تو اینجا. و اگر امام حسین علیه السلام رو دوست میدارم و بر او گریه میکنم، من به اون طرف به سادگی و به سهولت و سرعت به اون طرف کشیده میشم. این نکته رو عنایت بفرمایید. ما قرار نیست جز اعوان و انصار امام زمان علیه السلام باشیم به هنگام ظهور. این یه تفکری است که شاید گاهی آدم توجه نداره، این تفکر غلط تو ذهنش میاد. اینجوری نیست که خلقت معطله، همه چی در حالت تعلیق امام زمان علیه السلام بیاد، همه چی استارت میخوره، حضرت امامتشون آغاز میشه، من جز اعوان انصار حالا هستم یا نیستم، حالا اونجا ببینم به عنوان سرباز به من چه سمتی میدن، من سرباز خاص حضرت میشم یا نمیشم، من در کدوم لایه از یاران حضرت قرار میگیرم. فکر میکنیم داستان امام زمان علیه السلام از اون نقطه آغاز میشه. نه، اتفاقا این فرمایش امام زمان علیه السلام نسبت به این که فرمودن اخرت ندهور، من بر نصرت تو مقدور نبودم، نتوانستم تو را یاری بکنم، به جای او ندبه و گریه میکنم، این معناش اینه که الان، همین الان میشه امام حسین و امام حسین علیه السلام رو نصرت کرد، همین الان میشه این کارو کرد، الان میشه پیغمبر رو، امیرالمؤمنین و حضرت صدیق سلام الله علیه رو یاری کرد. یکی از مواردی که مکرر در روایت فرمودن برای یاری امام حسین علیه السلام، گریه و ندبه بر حضرته. چجور حضرت یاری میشه؟ خب این باشه، اب نداره، اینو میکنیم یه وجهی برای مطالعه و تحقیق، اب نداره دیگه. از این صریح‌تر چجور حضرت بفرماین که من آمدم که از تو دفاع بکنم، نشد، به جای این که اونجا یاری نکردم دارم این کارو میکنم، یعنی جایگزین اول و اصلی برای من یاری نکردن امام حسین علیه السلام را به جهت فاصله دهر، اینه که بر او ندبه و گریه کنم. درسته؟ خب حالا میخوام امام زمان علیه السلام رو یاری بکنم، خب به همین امام زمان علیه السلام یاری خواهد شد ان شاء الله. یعنی من که اینجا نشستم با گریه بر امام حسین علیه السلام عنایت کنید ان شاء الله نامم جزء یاوران حضرت نوشته می شود، چون داره بر امام حسین گریه میکنه. اینو بنویسین اسمشو، این جزء یاران ماست، اسمشو بنویسین. درست شد. اما یار حضرت، یاور حضرت باید این توجه داشته باشه. امروز که اینجا که من دارم خدمتتون عرایض رو تقدیم میکنم، همین الان امام زمان علیه السلام هست، امامت میکند و همین الان به یاری ما نیاز دارد. نه چون او نیازمند است، نه، به همین قاعده که در مورد سید الشهدا علیه السلام عرض شد که حضرت یاری میطلبیدند برای اینکه افراد به جایی برسند، ولی امر حضرت معلوم بود چیه. ظهور امام زمان علیه السلام معطل یاری من نیست، حضرت نیازمند یاری من نیست، خدای متعال هم نیازمند یاری کسی نیست. اگر فرمود ان تنصر الله ینصرکم، نصرت خدا به معنی نستجیر بلا نیاز و عجز خدا نیست. اینا راهاییست که برای من دارم باز میکنن. امروز امام زمان علیه السلام به یاری شیعیانشون نیاز دارن. یعنی چی؟ یعنی یه فقیری یه جایی دست به دعا برداشته، رفته زیارت، نذر کرده که مشکلش برطرف بشه. اتفاقی شما از یه طریقی خبردار شدی، اتفاقا به دلت هم افتاد بری این کار رو انجام بدی. درسته؟ شاید حضرت تو رو انتخاب کردن که بری این کار رو انجام بدی. ان حوائج الناس الیکم، سید الشهدا علیه السلام فرمودن وقتی حاجت مردم به سوی شما آمد، باید بفهمی که از نعمتهای بزرگ داره طرف تو میاد. چرا؟ چون به این افتخار داری نائل میشی که یاری کنی. نه اینکه اگر کسی گرسنه بود نیاز داشت، من میگم اگر خدا میخواست، لو شاء الله، اگر خدا میخواست او را اطعام میکرد، او را غذا میداد. خدا اگه میخواست که همه کارو تو عالم میکرد. خدای من به من فرمود انفقو، اینا محتاجن، اینا نیازمندن، انفقو. اما من ما رزقناکم، یعنی من باید بفهمم اون که به من روزی داد همین روزی رو میتونست بخشش رو ورداره بده به اون کسی که من میخوام به او انفاق کنم. نمیتونست؟ میتونست. میخواد برای من سهمی قائل شه، میخواد یه چیزی به من بده. نزد حضرت فرمودن که این نعمت بزرگ خداست داره میاد طرف تو، و بعد بدان اگر تو اجابت نکنی، خدا انقدر یار داره، امام زمان انقدر یاور داره، باید بشینی التماس کنی. لا تستبدل بنا غیرنا فنستبدال که علینا کثیر. این که تو منو جا به جا کنی با کس دیگه برای شما که چیزی نیست، برای من سخته، بر شما آسان است. اون داستانی که معروفه، کسی که اسب حضرت رو نگهداری میکرد، یه تاجری میاد میگه آقا این سمت رو بده به ما، ما هرچی مال و اموال میخوایم مثلا بهت میدیم، مثلا این پول رو میدیم، اون خونه رو میدیم، مال هرچی. این هم میگه خب چه چیزی بهتر از این؟ خواستهاش داره، حاجتاش داره روا میشه دیگه. آمد پیش حضرت و حضرت عرضه داشت که آقا تاجر فلانی مثلا به ما گفته که تو به اجازه بده من افسار اسب حضرت، مرکب حضرت رو بگیرم، این ور اون ور میخوام برن، یعنی مثلا اینجا باشه تا حضرت بیان، و از قبل اون میخوان به من اینا رو بدن، اجازه میفرمایید من برم او بیاد جای من؟ حضرت گفتن آره برو، عبارت از منه، برو چش کار نداره، برو قشنگ اونجا حالا به اون چیزی که میخوای میرسی دیگه. طرفم خوشحال دیگه. دقت کنید، اومده اجازه بگیره ها، دقت کنید. قرآن هم میگه بعضیا میان میشه پیغمبر اجازه میخوان بگیرن. حواسمون باشه اجازه رو ما کی میگیریم. خب حضرت بهش میگن باشه برو. وقتی داره میره در که میخواد بره بیرون، میگن ببین من عبارت از منه، یه دقیقه صبر کن یه چیزی بهت بگم، چون امام امین خدا روی زمینه. میگه چیزی بهت بگم، ببین ما بهت نگفتیم برو ها، خودت داری میری، بعدا نگی ما تو رو رد کردی، دوزارش افتاد. من گفت نه نه نه، من همجا هستم، تکونم نمیخورم، نه نمیخورم. ببینم امام زمان علیه السلام با ما هیچ کاری نداره، برو با خدای خودت با اینا بجنگ، انا ها هنا قاعدون. امام زمان به هیچ کس نیازی نداره، همه کارشو قراره غیبی انجام بده. نکنه ما اونایی که با سید و شهدا علیه السلام این رفتار رو کنم، ما این کار رو بکنیم، بگیم شما بالاخره معجزه بردین یه کاری بکنید خودتون دیگه. اصلا این خبرها نیست. به همون تعبیری که در مورد خدای متعال ما یاری کردن خدا داریم، یاری کردن امام زمان داریم، اینو توجه بفرمایید. و امام زمان علیه السلام امورشو به شیعیانشون میسپرن که انجام بدن. آیا به شما کاری نسپردن تا به حال؟ چرا؟ خیلی سپردن. منتها من نیست هی پیچوندم و مثلا زرنگی کردم انداختم رو دوش کسی دیگه. دیگه حضرت کسی نمیفرسته در خونه من. میگه وقتی میخواست مثلا هیئت رو برپا کنن گفتیم فلان، به داداشش گفت تو برو من امروز کار دارم نمیرسم بیام. وقتی قرار شد بساط هیئت رو جمع کنیم جارو کنیم تمیز بکنیم، گفت ما که خب روزه رو برپا کنم حالا دیگران فلان بکنن. بالاخره یه جوری انداختم رو دوش دیگری. و از همه اینا مهمتر و از همه اینا شریفتر که روایت داریم فراوان یاری امام زمان علیه السلام در خوشرفتاری و رفع حوائج کسانی که در خانه من زندگی میکنه. مرد باید بداند همسر او رعیت امام زمانه، بالاخره اونم با امام زمان سر و سری داره. چند بار بره بگه یا صاحب از زمان، میشه این شوهر ما خوش اخلاق شه؟ چند بار باید این مرد بره پیش امام زمان بگه یا صاحب از زمان، این زنی که شما مرحمت کردین به ما دادین نمیشه مثلا اینجوری بشه؟ زن و شوهر برای خودشون شخصا پیش امام زمان عرض حاجت نمی کنن؟ کی باید بیاد این حاجت رو روا کنه؟ از بیرون؟ پدر مادرها گاهی دلشون از بچه ها خون نیست نسبت به اینکه فرمان نمیبرن، اذیت میکنن، اینا رو باید دیگران اصلاح بکنن. پس امام زمان علیه السلام، البته تعبیر خیلی زشته ها، ولی خب دیگه امام زمان ببخشید با عرض معذرت زنده است، همین الان هم هست پیش مام هست، میبینیم، مکررم میبینیم، نمیشناسیم. اینقدر حواله میفرسته در خونه ما، اینقدر در خونه دل ما رو میزنه، یه جایی نرم کنه، رام کنه. من همینجوری ایستادم و تکون نمیخورم، مثل سنگ، مثل سنگ. خب میخواین دلمون یکم نرم بشه، یا صاحب از زمان چیکار کنی؟ بشین بر مصیبت جدم گریه کن. تو روزه که میای گریه میکنی، ببین تو دلت چی میندازن. نگفتم توبه کن؟ یادته اول محرم، یادته وارد روزه شدی چه قولایی دادی به امام زمان؟ چقدر گفتی این چه زندگی بود؟ نگفتی یه سال گذشت اصلا به امام زمان سر نزدم، به امام حسین سر نزدم، دوباره محرم شد بساط به پا شد اومدم؟ اینا رو گفتیم یا نگفتیم؟ تو روزه امام حسین علیه السلام اون اکسیر اعظم که همه قلب ها می شکند وجود داره دیگه، درسته؟ سنگ ترین قلب ها در کربلا شکست، برای اینکه حجت به همه تمام شه. قلب شمر هم شکست، قلب عمر سعد هم شکست. خدا قلب رو میشکنه حجت تموم شه، ولی او وفا نمی کنه. گفت ملعون، جایی دلت سوخت؟ گفت آره. گفت داشتن اهل حرم سوار می شدن اسیرا برن. بزرگ این قافله کیه؟ حضرت زینبه. بزرگشون که امام سجاده، ولی امام سجاد و حضرت زینب کمک میکنه، سوار میشه. میگه دیدم همه سوار شدن، یه بانوی مجلله ایستاده، هیچ کسی نیست او رو سوار کنه، این ور اون ور رو نگاه میکنه. بعد میگه من یادمه که وقتی اینها قبل از اینکه اینجا بیان چه شرافتی، چه عزتی، وقتی دیدی این عزیزان امام حسین ذلیل شدن، اتای دلت بگو این معز الاولیا، اولیا که من نیستم که، و مذل الاعدا، او هم دلش میشکنه، او هم دلش میشکنه. یزید ملعون دعوت کرده از این ور اون ور دنیا آدمایی که اصلا به اسلام کاری ندارن، اصلا کاری ندارن، نشستن تو مجلس جشن، مجلس جشنی که یزید به پا کرده، همه دارن شراب میخورن، مجلس یزید، رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترم، من معلن للفسق، مجلس جشن این آدمه. اون وقت یه عده با لباسهای کهنه حضرت فرمودن به ظاهر اسیران، نه اسیران مسلمان، گفت تناب دستن به دست ها اینا، که امام سجاد قول جامعه اینا رو دارن عبور میدن، بابا هر کی ببینه این قیافه رو ببینه میگه اینا دیگه ببین چیکار کردن که به این روز گرفتار شدن، ذلت رو ببینید شما، ذلت پایین رو دارم میگم، نه در پیشگاه خدا. توی اون مجلس، تو مجلس جشن پیروزی، میگه که بلند شد گفتش که هم در مجلس عبیدالله ملعون هم مجلس یزید خجالت نمیکشی؟ با این چوبی که دستته به لب و دندان پسر پیغمبر میزنه. میدونید یه جوری بود اگه بچه ها چشماشون هم میبستن باز نمیشد، این چوب صدا میکرد، میگفت میخواه. گفت دیدم دختری در میان اسرا یزید چوبو میبرد بالا، این بلند میشد، هی مینشست میزد تو سرش، هی بلند میشد مینشست میزد تو سرش، کاری نمیتونه بکنه، که هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مجلس اسارت، لا اله الا الله. امام زمان علیه السلام، بزرگواران عنایت کنید، دل ما رو میکشه، ما رو میکشه، میاره در عزای جدش مینشاند، عزای جدش که افتخار انبیا به اینه که با این عزا آشنا میشن و گریه میکنن. وقتی حضرت آدم پاش میلغزه میخوره زمین، میگه خدایا هیچی تو عالم تصادفی نیست، چی شد من خوردم زمین، چه کار اشتباهی کردم؟ آدم اینجا هیچ اشتباهی نکرد، اینجا کربلاست، خواستم بخوری زمین، فقط یکم شبیه بشی، شبیه بشی. شبیه کی من نمیدونم، چون اون چیزی که در مورد امام حسین علیه السلام هست که این نیست، که این نیست که حضرت پاش لغزی، نخه. اونجایی که حضرت فرمودن اسرع فرسو که شاردن الی خیامک مهمهمن باکیا، بعد اهل حرم چی دیدن؟ دیدن اسب حضرت آمده زین واژگونه، اسب ناله میکنه، چون این اسب انقدر سرشو به زمین کوبید تا مرد، نتونست تحمل کنه، ولی سند رو با خودش آورده، میگه من امام حسین رو من زمین ننداختم، ببین زین برگشت، چرا نگهش نداشتی مولای خودتو؟ من نخوردم زمین، نگاه کنید. پس چه شد خورد؟ اون نیزه‌ای که اون ملعون به پهلوی امام زد. حالا از امام زمان علیه السلام سوال کنید، آقا اون مصیبتی که شما برش ندبه میکنید صبح و شام چه مصیبتیه؟ چیه دل شما رو انقدر به درد میاره؟ یه عبارتی از مقتل بخونم از باب انشالله تقرب به خدای متعال. چون حضرت زینب علیها السلام به دنیا آمد، پیامبر را خبر کردند. آن حضرت به خانه فاطمه سلام الله علیها تشریف آوردند. فرمودند دخترم این نوزاد را پیش من آورد. آن کودک را خدمت پیغمبر بردن، او را گرفت، به سینه چسبانید، صورت بر صورت او گذاشت، با صدای بلند گریه فراوان نمود که اشک بر گونه پیغمبر جاری شد. حضرت فاطمه فرمود چرا گریه میکنید؟ بزرگواران توجه کنید، سوال و جواب معصوم از معصوم بر این که امروز ما بتونیم اینجا بشینیم بخونیم یا چیزی بفهمیم. اگه قرار بود اون چیزی که تو دل اوناست تو دل اونا بمونه و به خاطر اینکه علم غیب دارن هیچی نه بگن نه بپرسن نه پاسخ بدن، وقت من و تو دیگه چه بهره ای میبردیم؟ روایت است خدای متعال برای خودش اسم اختیار کرد. اگه خدا بر خودش اسم اختیار نمی کرد ما لال می موندیم، چجوری خدا رو صدا می کردیم؟ هیچی. اسم اختیار کرد لفاقت الخلق، ما نیاز داریم، من میخوام خدا رو صدا بزنم، میخوام بگم یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم، هر کدوم اینا رو میگم یه بعدی برام روشن میشه، به هر نیازی یکی اینا رو صدا میزنم. اگه این اسما نبود که من لالمونی گرفته بودم که. حالا بفهمیم چرا حضرت هی میپرسه که اینجا کجاست، اسم دیگرش چیه، قاضریه، نینوا، برای اینکه قشنگ تثبیت شه. حضرت چقدر بگن من اسقونی شربتن من الماء که دیگه بفهمی عتشو، همینه برای اینکه من بفهمم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن چرا گریه میکنید؟ خداوند چشم شما را گریان نکند. حضرت فرمودن ای دخترم بدان که زود باشد این فرزند تو به مصائب گوناگون و گرفتاری های ناگوار مبتلا شود. این پاره تنم و نور چشمم، هر کس بر او و مصیبت های او گریه کند ثواب گریه کننده بر دو برادرش را دارد. سپس نام او را زینب گذاشت، زینت پدر. گفت شب عاشوراست. حضرت زینب، خب میگیم همه رو جمع کرد، خیلی شب سختی بود، شب سختی بود، هیچ جایی پناهگاهی هیچی نیست. بعد که حضرت همه رو آروم کرد، خود حضرت تنهاست دیگه، قرارتون نماز شبش امام حسین رو دعا کنه، تنهای تنها. دید از دور یه کسی داره میاد. حضرت گفته باشن که کدوم یک از این سپاه دشمنه داره میاد. بعد وقتی حضرت صدا میزنن، وقتی اون شخص نزدیک میاد، حضرت زینب میبینن امیرالمؤمنینه. دخترم خسته نباشی، دخترم من عرض میکنم دخترم قصه نخوری، یا من میبینمت. مگه میشه تحمل کرد اون مصیبت؟ زینت پدری، زینبی، الحق که زینبی. بعضی چنین نقل کردن چون اشک رسول خدا جاری شد، حضرت فاطمه گفت پدر جان چون قنداق حسن را به دست تو دادم گریان شدید، فرمودید او را مسموم می کنند. هنگامی که قنداق حسین را خدمت شما آوردم اش ریختید، فرمودید او را شهید می کنم. پدرم آیا زینب را هم می کشند؟ نه، قرآن گفته یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، زناشونو زنده نگه میدارن. حضرت فرمودن نه، ولیکن به اسیری میبرند. امام سجاد علیه السلام فرمودن زمانی که از مدینه به کربلا رهسوار میشدیم، در وقت سوار شدن زینب عمویم عباس یک طرف، علی اکبر طرف دیگر، قاسم پسر عمویم و مردم دور او را می گرفتن و با این عزت عمه‌ام سوار می شد. ناگاه پدرم حسین آمد، زانوی خود را خم کرد، بانو را بر محمل سوار نمود، یه بار اینجور. سپس پدرم گوشه نشست و اشکش جاری شد. حضرت زینب به پدرم عرض کرد: شما را به مادرت زهرا سوگند می دهم، علت گریه شما چیست؟ اینقدر بر مصیبت اسارت حضرت زینب گریه کردند ائمه. انشالله ما هم توفیق داشته باشیم به بچه های خودمون این مقتل رو بخونیم، اینا رو همه رو بگیم. ولو این که دقت کنید ما خیلی قرآن میخونیم، خیلی نماز میخونیم. آیا شما همه نمازهایی میخونید حضور قلب داریم؟ همه قرآنهایی که میخونید مثلا معانی بدی میفهمید؟ البته خوب آدم همه نمازاش حضور قلب داشته باشه، ولی نداره که. لذا حواسمون باشه، گاهی ما مقتل امام حسین علیه السلام ممکنه بخونیم تو قراری که توی خانه داریم هفتگی، یه بار ممکنه گریه‌مون نگیره، دو بار گریه‌مون نگیره، اشکال نداره. اینو ترک نکنیم، این مثل یه قضاست، باید برسه به روح انسان و الا آدم از بین میره. مرحوم صدوق روایت کرد چون سر امام حسین را برای ابن زیاد آوردند، دستور داد که در تشت طلایی جلوی او بگذارند. اینکه جلوی او بگذارند این برای احترام نیست، معذرت میخوام یا صاحب الزمان، جلو یعنی زیر پای عبیدالله باشه دیگه. برای چی جلوی او بذارن؟ چرا این جلو باشه؟ و با چوب دستی، با اون چوبی که داره، بتونه اون ملعون کاریو که میخواد انجام بده. با چوب دستی به دندانهایش میکوبید، میگفت زود پیر شده ای یا ابا عبدالله. یه نفر اونجا بود گفتش که من رسول خدا را دیدم که جای این ضرباتی که تو داری میزنی دونه دونه اینها رو میبوسید. اون وقت راوی میگه اونجا حضرت زینب گفت: برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او را پیر. در یکی از منابع اهل سنت میگه ابن زیاد بعد از زدن لا اله الا الله، بعد از زدن چوب دستی، سر حسین را گرفت و در روی آن حضرت نگاه کرد. خب جسارتی میکنه که دیگه حالا لا اله الا الله. دعا کنیم برای فرج امام زمان علیه السلام. خدا لعنت کنه یزید و خدا لعنت کنه عبیدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.